استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک از رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این برنامه سقوط پیهم ولسوالی ها در افغانستان، همزمان سرپرست وزارت دفاع از مردم خواست را مطرح کرده.
از مردم وطن دوست خود می خواهم تا در هر جغرافیا و محلاتی که هستند در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار گیرند.
نامی ها در ولایت دایکندی هزاران تن را آواره ساختند.
درخواست کمک از ساعت 6 صبح شروع کردیم تا که ما را جواب کرد ساعت 8 نمی شد.
رو آوردن به تریاک به خاطر جلوگیری از مصاب نشدن به کرونا. در فاریاب چنین کار شده.
حالا خیلی پشیمانم، نی از کرونا دور شدم و نی از تریاک. در مدت یک سال معتاد شدم.
هند کمپاین واکسین ضد کرونا را یک بار دیگر آغاز کرده. یک نگاه کوتاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
مقام های محلی ولایت بلخ از افتادن دو ولسوالی این ولایت به دست طالبان خبر دادند. در هند کمپاین تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز دوباره آغاز شد و نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان ادعا کرده که حزبش در انتخابات پارلمانی زود هنگام برنده شده. سلام، خوش آمدید. مقام های محلی ولایت بلخ تایید می کنند که ولسوالی های دولت آباد و شلگره این ولایت به دست طالبان افتادند. جلال الدین قاری زاده ولسوال دولت آباد بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی بنابر کمبود نیروی امنیتی و عدم حمایت هوایی دیشب به تصرف طالبان درآمد. آنسو سید عارف اقبالی قماندان امنیه شلگره بر رادیو آزادی گفت که این ولسوالی پس از 12 ساعت محاصره به دست طالبان سقوط کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که نیروهای افغان ولسوالی های خواجه‌غار و بنگی ولایت تخار را از طالبان پس گرفتند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
عملیات هایی را که شب گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همراه با خیزش های مردمی در ولسوالی های بنگی و همچنان خواجه‌غار را اندازی کردن، دو ولسوالی را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند. فعلا نیروهای مدعی ولسوالی ها مستقر هستند.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در توییتر ادعا کرده که طالبان کنترل ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار را کاملا در دست گرفتند. حکومت این ادعا را هنوز تایید نکرده. پلیس ولایت فاریاب میگوید که حمله های طالبان بر پوسته های نیروهای افغان در شهر میمنه و منطقه سبز ولسوالی پشتونکوت این ولایت عقب زده شده. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب امروز بر رسانه ها گفت که جنگجویان طالبان دیشب حمله کردند. به گفته یورش در درگیری که صورت گرفت 4 جنگجوی به شمول ملا شاکر یکی از فرماندهان این گروه کشته شدند. طالبان تا هنوز در این باره چیز نگفتند. دیروز از محاصره شهر میمنه گزارش شده بود. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان ادعا کرده که حزبش در انتخابات پارلمانی زود هنگام برنده شده. پاشینیان صبح امروز در انتخابات دیروز اعلام پیروزی کرد. نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که حزب قرارداد مدنی پاشینیان از میان تمامی آرای شمرده شده حوزه‌های رایدهی 53.9% آرا و حزب ائتلاف ارمنستان متعلق به رابرت کوچریان رئیس جمهور پیشین 21% آرا را به دست آوردند. هند کمپاین تطبیق واکسین ویروس کرونا را امروز دوباره آغاز کرد و هر فرد بالغ می تواند که یک دوز واکسین به طور رایگان دریافت کند. هرچند هند از صادر کنندگان بزرگ واکسین در جهان بود، اما بنابر مشکلات در داخل آن کشور صادرات واکسین را متوقف ساخت. تا کنون تنها 3% نفوس هند واکسین شدند. حکومت قطر اعلام کرده که آن از علاقمندان جام جهانی فوتبال 2022 که خواستار تماشای رقابت‌ها از نزدیک هستند باید واکسین شوند. شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز الثانی صدر اعظم قطر دیروز گفت که کشورش تلاش خواهد کرد تا 1 میلیون دوز واکسین را برای ایمن کردن تماشاگران به دست آورد. او افزود تا رسیدن زمان برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 بسیاری از کشورها واکسین را به شهروندانشان تزریق خواهند کرد. قرار است که جام جهانی فوتبال در 21 ماه نوامبر امسال به میزبانی قطر آغاز شود. و فرشاد نور، کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان، با قرارداد یک ساله به تیم الهاله بحرین پیوست. بر اساس معلومات صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان، نور این تیم را در فصل جدید رقابت‌های لیگ بحرین همراهی خواهد کرد. نور در بازی سرنوشت ساز اخیر میان افغانستان و هند مصدوم شده. افغانستان در مسابقه 25 ماه جوزا با تساوی در برابر هند حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قطعی کرد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:06 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در ادامه درگیری ها در افغانستان، طالبان گفتند که ولسوالی های دوشی و جلگه ولایت بغلان و ولسوالی شولگره ولایت بلخ را امروز تصرف کردند. پس از سقوط چندین ولسوالی ولایت تخار، نیروهای امنیتی افغان ولسوالی های بنگی و خواجه‌غار این ولایت را دوباره از طالبان گرفتند. در این حال بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع، از مردم خواسته که در کنار نیروهای امنیتی ایستاده باشند و اینکه آنها آمادند برای مردم سلاح و تجهیزات بدهند. عبدالستار میرزکوال، سرپرست وزارت داخله، نیز به نیروهای پلیس دستور داده که راهکار جنگی خود را تغییر دهند و از خاک و مردمشان دفاع کنند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه سقوط پی همه شماری از ولسوالی ها، طالبان گفتند که ولسوالی های شولگره و دولت آباد ولایت بلخ و ولسوالی های دوشی و جلگه ولایت بغلان را نیز امروز تصرف کردند. سید عارف اقبالی، فرمانده پلیس شولگره، و جلال الدین قاریزاده، ولسوال دولت آباد ولایت بلخ، سقوط این ولسوالی ها را تایید کردند. اما مقام های محلی بغلان هنوز در مورد سقوط ولسوالی های دوشی و جلگه اظهار نظر نکردند. دیروز نیز طالبان ادعا کردند که 17 ولسوالی را در ولایت های گوناگون افغانستان سقوط دادند، اما حکومت این ادعاها را رد کرده و گفت که عقب نشینی از برخی ولسوالی ها به معنای موفقیت طالبان نیست. در همین حال نیروهای امنیتی گفتند که از 6 ولسوالی ولایت تخار که به دست طالبان سقوط کرده، ولسوالی های بنگی و خواجه‌غار را دوباره تصرف کردند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آزادی گفته که نیروهای امنیتی این دو ولسوالی را پس از عملیات دوباره تصرف کردند و به طالبان تلفات سنگین نیز وارد شده است. سخنگویان وزارت دفاع و داخلی افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفتند که برای پسگیری ولسوالی های سقوط شده برنامه کامل وجود دارد. در همین حال گزارش ها می رساند که برای جلوگیری از حمله طالبان، نیروهای تازه نفس به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رسیدند. مقام های محلی در فاریاب گفتند که در حال حاضر هیچ نگرانی در مورد سقوط شهر میمنه وجود ندارد و به زودی برای پسگیری مناطقی که طالبان آنها را به تازگی تصرف کرده اند عملیات آغاز می شود. گزارش ها می رساند که باشنده های محل و فرماندهان پیشین جهادی نیز در شهر میمنه در حمایت از نیروهای امنیتی سلاح برداشتند. در این حال بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع، از مردم خواسته که در کنار نیروهای امنیتی افغان بیستند.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت ملت بزرگ افغانستان از نیروهای دفاعی و امنیتی تاکید می کنم و از مردم وطن دوست خود می خواهم تا در هر جغرافیا و محلاتی که هستند در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار گیرند و دولت افغانستان آماده است که در دفاع از این آرمان تمام تحصیلات را در اختیار آنان قرار دهد.
در این حال میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز به پشتیبانی از خیزش‌های مردمی تاکید میکند، اما میخواهد که مدیریت این خیزش‌ها باید به گونه درست صورت بگیرد.
حکومت باید خیزش‌های مردمی را تمویل، تجهیز و مدیریت کند. مدیریت خیزش‌های مردمی یک مسئله مهم است، چون در صورت سوء مدیریت امکان دارد آنها در آینده با جریانات ضد امنیت تبدیل شوند.
در همین حال عبدالستار میرزکفال سرپرست وزارت داخله با برگزاری ویدیو کنفرانس با فرماندهان پلیس تمام ولایت‌ها دستور داده که راهکار جنگی خود را تغییر دهند. آقای میرزکفال همچنین هشدار داده افرادی که در دفاع از کشور بی‌تفاوتی کنند و وظایف خود را درست انجام ندهند با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت. این هشدار در حال داده می شود که بر اساس گزارش ها برخی پسته های امنیتی در شمار ولسوالی ها بدون مقاومت با پادرمیانی رؤسای قومی به طالبان سپرده شده اند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:11 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. مقام های ولایت دایکندی می گویند که طالبان با حمله به منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو بیش از 1000 خانواده را آواره کرده و دارایی های آنها را آتش زدند. این منطقه چهارشنبه گذشته به دست طالبان سقوط کرد. ولی دایکندی گفته که عملیات برای پسگیری این منطقه به زودی آغاز می شود. بیشتر در گزارش.
محمد اکبری 65 ساله با 10 عضو خانواده اش از منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو بنیلی مرکز ولایت دایکندی آواره شده. او میگوید در پی تشدید حملات طالبان صلاح گرفت و جنگید، اما نیروی کمکی نرسید و مجبور شد خانه خود را ترک کند.
اباتی زندگی ما قلم دموز و صحیه بود، دفاع میکردم از تو، از اول تا آخر، از همین 24 ساعت ما جنگ کردم، 24 ساعت خود از ما اثر سلام کار میکرد. آخر روز در من یک برج از ما 5 جوان زد. تام کسی ساعتای 60 که دستر هوایی نشد و باسم یادی دورگان دیگر رو کسیم که نیار جیرا پیش میدید که ما مخصد کنم از کار خودی کشم. به یک مشکلات کشیم من 3000 نفر هست در بچه و کودک و دیگر.
اکبر میگوید طالبان پس از تصرف این منطقه دارایی های مردم را تخریب کردند. او خود شاهد تخریبی بیش از 40 خانه مسکونی از جمله خانه خودش با انفجار مین بوده است. او می افزاید که طالبان محصول زراعت و خرمنهای گندم را هم به آتش کشیدند.
من خود از ما تقریبا 400 گرد زمین داشتم. خرمن از ما در سالهای تونیتت خروار گندم مستده دیگه همین تقریبا همین خلاها و همین زندگی های دیگه نراتی سد. چند تانا خود شخصاً شاید کم 20 لک ما اختارد. تانا خود از ما دیگه را بیر. اما مردم زمیندار بود ملک.
مسئولان ولایت دایکندی میگویند پس از سقوط سرتگاب ولسوالی پاتو بیش از 1000 خانواده از این ولسوالی آواره شده اند. ابراهیم هاشمی آمر مهاجرین دایکندی به رادیو آزادی گفت:
اینا از نقاط مختلف هست. اینا از خود ساحل سرتگاب هست، از تمازان هست و از تخور هست، قسمت های کلان جمعی هست و از بیری هست. این نظامی ساحل مردم ها بجاشته.
گروه طالبان حدودی در روز پیش به سرتگاب حمله کردند. چهارشنبه گذشته 3 پاسگاه امنیتی و این منطقه به تصرف این گروه در آمد. رشیدی 35 ساله سرباز نیروهای امنیتی با خانواده 4 نفری خود از این منطقه به شهر نیلی کوچ کرده است. او در مورد چگونگی سقوط سرتگاب به رادیو آزادی گفت:
ما 24 ساعت محاصره ماندیم با یک پتک او، یک پتک دومنه او. درخواست کمک از ساعت 6 صبح شروع کردیم تا که منو جواب کرد ساعت 8 نیمه شب. همکاری 4 نفر از رمز فامیل، از برادر و بچه کاکا و بچه مامای خود. 4 نفر آمده پشت خط محاصره ای که دم روی ما بوده گفته اینمی منطقه که محاصره شما خود خورده، اینمی از این مسیر بیندازید منه گندم و جوی و جر. هرچند شما کشته شده، هرچند شما زنده به درست خونه در ما میرسیم. شکر خدا مو کله که ما زنده به درست.
او خواستار کمک دولت برای پس گرفتن سرتگاب شد.
اگر امکانات باشه قول دروغ نباشه، امکانات در اختیار ما بله، مهمات داشته باشیم، کی باشه که از خانه خسر باشد. الان درست خانه ما ساخت، بازم ما وطن ما میخوای پس در ما زندگی کنی.
رشید شهیدی والی دایکندی به رادیو آزادی گفت که در جنگ‌های اخیر در ولسوالی پاتو یک سرباز نیروی امنیتی و 4 نفر از نیروهای خیزش مردمی کشته و 4 غیر نظامی زخمی شده اند. به گفته او 20 عضو گروه طالبان هم کشته شدند.
جنگ سوم در سرتاگاب شد. در سرتاگاب متاسفانه یک مشکل پیش آمده بود. بازم ما جلسه شورای نظامی رو داشتیم دیروز. فیصله برمیشتم که ان شاء الله در اولین فرصت تلاش شود که سرتاگاب.
با این حال هزاران نفر آواره منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو منتظر اقدام دولت هستند تا بتوانند به خانه هایشان برگردند. هنوز گروه طالبان درباره اظهارات این آوارگان و مقام های ولایت دایکندی اظهار نظر نکرده اند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ملا عبدالغنی برادر از رهبران ارشد طالبان گفته که این گروه به صلح و حفظ حقوق بنیادی مردم متعهد است. این اظهارات به باور شما تا چه حد واقع بینانه می نماید؟ در بحث 25 دقیقه امروز در این مورد صحبت خواهیم کرد. این بحث تا حدود 15 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. حالا هم خبرهای اقتصادی.
مسئولان شرکت بوستصدی در هلمند میگویند این شرکت به زودی تولید روغن‌های نباتی را آغاز می‌کند. محمد حسین نیازی رئیس این تصدی امروز به رادیو آزادی گفت اکنون تولیداتشان تنها در بخش تولید پنبه و روغن است و پس از آغاز تولید روغن پنبه‌دانه تولید روغن در این تصدی به صدها تن خواهد رسید. مسئول بوستصدی افزود پس از 3 مراحل آزمایشی آنها توانستند روغن نباتی را روی همان ماشین‌آلات تولید کنند. وی گفت که در جریان این آزمایش 2 تن گیاه نباتی برای استخراج روغن پروسس کردند که با همان ماشین‌آلات توانستند 20-30% روغن و 68% کنجد به دست آورند. به گفته آقای نیازی سالانه 256 تن روغن تنها از پنبه تولید می‌کنند که با آغاز تولید روغن از گیاه نباتی این مقدار به صدها تن خواهد رسید. رئیس بوستصدی میگوید سال گذشته آنان 3300 تن پنبه را از کشاورزان خریداری کردند که به گفته او امسال پلان دارند 5000 تن پنبه خریداری کنند. این تصدی در 24 ساعت توانه تولید 8 تن پنبه، 10 تن روغن، 1.5 تن مواد صابونی و کنجد را دارد. کارخانه بوستصدی هلمند در سال 1343 هجری شمسی در زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه ایجاد شد و آن زمان هزاران تن در آن کار می‌کردند. این فابریکه در زمان جنگ ها آسیب دیده بود و از 10 سال بدین سو در حال فروپاشی بود. اما سال گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی 150 میلیون افغانی را برای خرید پنبه خام از کشاورزان برای این فابریکه اختصاص داد. توافقنامه ساخت کانال آبیاری شاخ قند در ولایت لوگر امروز به امضا رسید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت قرارداد ساخت کانال آبیاری شاخ قند در منطقه محمد آقای لوگر میان وزارت زراعت و مالداری و پروژه تامین غذا امضا شده است. او افزود این کانال به درازای 1337 متر ساخته می شود و 270 جریب زمین زراعتی را تحت پوشش قرار می دهد. کانال آبیاری شاخ قند در 6 ماه آینده توسط پروژه ایس ساخته خواهد شد. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 80 پول، 1 یورو 93 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیس 107 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 77 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
ساعت حالا 1:19 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا دقایق بعد در مورد همگیری ویروس کرونا در ولایت فاریاب برایتان خواهیم گفت. این که شماره از مردم فکر میکنند برای صحتیاب شدن به تریاک نیاز دارند، اما دکتران این را حرف عملی نمی دانند. تا دقایق بعد در این مورد و همچنان روزنامه های چاپ امروز کابل را نیست تا چند لحظه دیگر مرور خواهیم کرد. اما پیش از اینها بپردازیم به یکی از مسائل منطقه، این که هند کمپاین واکسین ضد کرونا را بار دیگر آغاز کرده. با وجود کمبود واکسین، هر شهروند بالغ می تواند به طور رایگان واکسین شود. مصطفی صدیقی بیشتر به شما می گوید.
کمپاین جدید واکسیناسیون ضد کرونا در هند امیدواری هایی را ایجاد کرده که هر شهروند بالغ به طور رایگان واکسین شود. مقام ها گفتند که پالیسی جدید و سیستم پیچیده مهمه نقطه پایان خواهد گذاشت. قبلا ایالت ها در تطبیق واکسین با مشکل روبرو بودند. حال هم تمامی مشکل در هند حل نشده. هند از تولید کنندگان عمده واکسین ضد کرونا در جهان است، اما گستردگی همگیری کرونا در هند و کمبود واکسین باعث شده که این کشور صادرات واکسین ضد کرونا را متوقف کند. هند 1,400,000,000 نفوس دارد، اما به اساس گزارشات تنها 3.5% مردم در آن کشور واکسین شدند. به اساس معلومات وزارت صحت هند، همگیری کرونا در چند ماه گذشته آن کشور را سخت ضربه زده. اما وزارت صحت هند گفته که موارد ابتلای روزانه در تقریبا 3 ماه گذشته به کمترین میزان کاهش یافته. ویروس در هند تغییر شکل یافته و به نام ویروس کرونا دلتا نامگذاری شده و برای اولین بار هم در هند شناسایی شده. نوع دلتا به دیگر جایها هم سرایت کرده. مثلا انستیتوت تحقیقات اقتصادی آلمان دیروز هشدار داد که افزایش عفونت‌های ناشی از نوع دلتا میتواند ضربه دیگری به آن کشور وارد کند. آلمان بزرگترین اقتصاد اروپاست. بر اساس ارقام مؤسسه رابرت کوخ، نوع دلتا فقط 6% از عفونت را در آلمان تشکیل می‌دهد، اما در بریتانیا، پرتغال و روسیه نوع دلتا شیوع یافته. مسئولان این کشورها اقدامات را برای جلوگیری از گسترش نوع دلتا اتخاذ کردند. مقام‌های صحی می‌گویند که واکسین‌ها در برابر نوع دلتا هم مؤثرند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
با شیوع موج سوم ویروس کرونا در ولایت فاریاب، شمار از مردم توصیه‌های صحی را رعایت نمی‌کنند. دیگر اینکه برخی از آنها برای صحت‌یاب شدن به تریاک چشم دوختند. اما دکتران هشدار می‌دهند و چنین کار را زیانبار می‌دانند. بیشتر در این گزارش.
عین الدین صمدی در بستر بیماری عطسه می زند. او می گوید که برای درمان دردهایش از دود تریاک استفاده می کند، دودی که زندگی میلیون ها افغان را به تباهی کشانده. این مرد 43 ساله با داشتن علایم مشابه کرونا با 4 فرزند و همسرش در یک اتاق زندگی می کند. او بر رادیو آزادی می گوید که برای دفع کرونا از تریاک استفاده می کند.
می دانستم که تریاک یک گیاه خطرناک و مضر است. با آن هم از درد و رنج و تب و سرپه هیچ طاقت کرده نتوانستم. مجبور شدم کمی تریاک استفاده کردم. روزی 2 بار استفاده می کردم.
برخی دیگر هم توصیه های دکتران را نادیده می گیرند. امید لایه 25 ساله در فاریاب هم فکر این که خطر کرونا را دفع کند به تریاک رو آورده. امید لا یک اراده موتر کرولا دارد و در شهر اندخوی رانندگی می کند. او می گوید که عموماً مسافران از ماسک استفاده نمی کنند و همچنان با وجود علایم کرونا در بدنشان در کنار همدیگر در یک چوکی می نشینند.
از مردن کده استفاده تریاک و مواد مقدر خوب است. من اول به نیت معتاد شدن نمی خوردم، بلکه به خاطر نجات از کرونا میخورم. دیگه دوا ندارد.
دکتر محمد زمان اعظمی مسئول شفاخانه کویت 19 در میمنه است. او میگوید که استفاده از تریاک مضر است، چون که شش ها را ضعیف میکند و وضعیت کرونا را بدتر.
یا تریاک و دیگه ادویجات به صورت خودسرانه ما در ایتر کدام مسائل یا کدام چیز تا حال را سر نخوردیم و آگاهی هم نداریم که کسی کس از چنین چیزهای استفاده کرده باشه و او کدام تاثیر هم نداره، چون ویروس کرونا از نامش ما پیداست یک ویروس است که او را بجز از اینکه آدم مقاومت خود بالا ببره و جز از اینکه خود احتیاط بکنه دیگر کدام چاره ای نیست.
استفاده از تریاک زندگی برخی ها مثل محمد ایوب را به تباهی کشاند. محمد ایوب کارگر یک شرکت ساختمانی است. او میگوید که سال گذشته از تریاک فقط برای درمان کرونا استفاده کرده بود، اما نمیدانست که تریاک با بدنش چه میکند.
درست در سال گذشته من استفاده از تریاک را شروع کردم تا از کرونا دور باشم. حالا خیلی پشیمانم، نی از کرونا دور شدم و نی از تریاک. در مدت یک سال معتاد شدم.
این در حالی است که افغانستان با موج سوم کرونا درگیر شده. مسئولان صحی در فاریاب میگویند که 20% از کسانی که به مراکز صحی مراجعه می کنند و از آنان نمونه گیری می شود مبتلا به کرونا اند. دکتران میگویند که مردم باید ماسک بپوشند، دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند و تا حد ممکن از رفتن به مکانهای عمومی بپرهیزند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 1:27 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه می کنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل.
پیشروی سریع گروه طالبان و تصرف شمار قابل توجهی از ولسوالی ها در ولایت های شمالی از موضوع های اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر تاکید کرده که دولت باید سیاست توجیه و انکار را کنار بگذارد، واقعیت را بپذیرد و به مردم پاسخ صریح دهد که چه چیزی در پشت فروپاشی مناطق است. به گفته نویسنده، اولین کاری که دولت انجام داده تغییر رهبری نهادهای امنیتی است که متاسفانه مثبت نیست، زیرا به گفته وی تغییرات مثبت باید متکی به افراد شایسته، متخصص و با دانش باشد، اما هنوز هم تکیه همچنان بر معاملات سیاسی است. از سوی دیگر نویسنده تغییر ناگهانی در مقیاس‌های رهبری نیروهای امنیتی را نگران کننده می‌داند و می‌نویسد که چنین تغییر سریع رهبری مشکلات و هرج و مرج را افزایش می‌دهد و کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند. این روزنامه به صحبت‌های اخیر سرپرست وزارت دفاع تمرکز کرده که از مردم خواسته است صلاح بگیرند و علیه طالبان بپاخیزند. به گفته نویسنده، به نظر می‌رسد اولین پیام این است که نیروهای امنیتی دیگر برنامه‌ای برای مبارزه با طالبان ندارند. مردم باید خودشان این کار را انجام دهند، یا اینکه دولت می‌خواهد شبه نظامیان را تشکیل داده و به آنها تکیه کند. نویسنده برای حکومت صدا می‌زند که این چنین اقدامات مشکلات را افزایش می‌دهد. به گفته نویسنده، بهتر این است که در این زمان اقدامات منطقی، معقول و مناسب گرفته شود. روزنامه هیواد درباره ویدیویی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته است که نشان می‌دهد حراس افکنان ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فراه را تخریب می‌کنند. نویسنده پرسیده که تخریب تأسیسات ملی کار کی است؟
گفته شده است که در یک سال اخیر تخریب تأسیسات عامه در افغانستان بار دیگر افزایش یافته و به نوشته روزنامه این بازی قدیم دشمن تاریخی و قسم خورده افغانستان است که همچنان به ویرانی کشور در میدانهای جنگ ادامه می‌دهد. نویسنده تاکید کرده که تخریب تأسیسات عامه در همه کشورها یک جرم بزرگ است و عاملان آن به شدت مجازات می‌شوند. بر روزنامه 8 صبح نیز درباره سقوط ولسوالی‌ها نوشته است. گزارش شده است که اوضاع در ولایت‌های شمالی کشور بسیار وخیم است و میزان فروپاشی ولسوالی‌ها در این ولایات بسیار زیاد است. به گفته نویسنده سقوط 5 ولسوالی در 24 ساعت در 20 سال گذشته بی‌سابقه است. نویسنده بر این خبر تمرکز کرده که در ولایت شمالی تخار تنها روز گذشته 5 ولسوالی از کنترل دولت خارج شده. در عین زمان یک ولسوالی در سمنگان و دیگری در کندوز به دست طالبان سقوط کرده است. نویسنده از عقب نشینی نیروهای امنیتی و سپردن ولسوالی ها به طالبان ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که دولت باید در این زمینه پاسخ دهد.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. نخست سرخط خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی، سپس در برنامه بحث 25 دقیقه مصطفی صدیقی میزبان شما خواهد بود.
مقامات محلی ولایت بلخ تایید میکنند که ولسوالی های دولت آباد و شلگره و مرکز ولسوالی کشنده این ولایت به دست طالبان افتادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان ولسوالی های خواجه‌غار و بنگی ولایت تخار را از طالبان پس گرفتند. پلیس ولایت فاریاب گفته که حمله های طالبان بر پوسته های نیروهای افغان در شهر میمنه و منطقه سبز ولسوالی پشتونکوت این ولایت عقب زده شده. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان ادعا کرده که حزبش در انتخابات پارلمانی زود هنگام دیروز برنده شده. هند کمپاین تطبیق واکسین ویروس کرونا را امروز دوباره آغاز کرد. حکومت قطر اعلام کرده که آن از علاقمندان جام جهانی فوتبال 2022 که خواستار تماشای رقابت‌ها از نزدیک استند باید واکسین شوند. و فرشاد نور کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان با قرارداد یک ساله به تیم الهلال بحرین پیوست.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و خوش آمدید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر به تازگی گفته که این گروه با برقراری صلح و حفظ حقوق مردان و زنان در افغانستان متحد است. ملا برادر این حرفا را در مطلبی که دیروز نشر شد گفته. این اظهارات در حال است که جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان شدیدتر شده. خبرهای هم میرسد از سقوط برخی از ولسوالی ها به دست طالبان و دست به دست شدن برخ دیگر در مناطق مختلف کشور. از سوی دیگر می دانید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد، اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که ممکن است که همه نیروها تا اواسط ماه جولای، یعنی چند هفته دیگر، از افغانستان بیرون شوند. آیا طالبان واقعا به برقراری صلح در افغانستان متعهدند؟ اظهارات ملا برادر در مورد حقوق حفظ حقوق مردان و زنان چقدر واقع بینانه است و چشمانداز صلح و آتش بس در افغانستان چگونه است؟ در این مورد بحث میکنیم با معصومه امیری، فعال حقوق زن از بامیان، و دکتر حمید عزیزی، کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید خانم امیری. اظهارات اخیر ملا برادر شنیدید، برای شما به عنوان یک فعال حقوق زن چقدر اطمینان بخش است وقتی که میشنوید که طالبان متعهدند به حفظ حقوق مردان و زنان؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو شما.
ما و شما خبر داریم که در این روزا ملا برادر رهبر گروه طالبان ادعا کرده که ما به حقوق شهروندی افغانستان خصوصا حقوق زنان ما احترام میذاریم. من تمام گپهایی که ملا برادر گفته من این گپهایی را واقع بینانه نمیدانم. اگر واقعا اینا به این موضوع اعتقاد دارن، احترام دارن، خب بیاین همین گپشون را به عمل ثابت بکنن. زنان افغانستان دوره سیاه طالبان هنوز از یادشان نبرده که 30% زنان آوردن. این گروهی بود، گروه تروریستی بود که تمام زنان از حقوق اولیهشان در دوره حاکمیت خودشان محروم ساخت. خانم‌ها بیرون کار نمیتونستن، آموزش و تعلیم و تربیت نمیدیدن. بزرگترین حقوق اولیه اونها را اونا گروه طالبان از اونها گرفته بود و حالی که ادعا دارن ما حقوق شهروندی را احترام می‌داریم و خصوصا حقوق زنان را به رسمیت می‌شناسیم بر مبنای اسلامی، چرا هیچ زن در گروه طالبان در تیم مذاکره کننده وجود ندارد؟ اگر واقعا اینا ادعا دارند که ما حقوق زنان را رعایت می‌کنیم، خب حداقل یک خانم با عنوان تیم مذاکره کننده همراه خودشان در گروهشان می‌داشت. خیر، اونها فقط می‌خوان که زنان در چارچوب یا در چاردیواری خانه باشن. اونا هیچ عقیدهشان، باورشان نسبت به خانوم‌ها تغییر نکرده و زن فقط به عنوان یک اسیر می‌دانن که
خانم امیری تشکر از این نظرات شما. اما طالبان اخیراً گفتن که تغییر کردن، قبلاً هم گفتن که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. اما برخی از زنان میگن که این اظهارات و توضیح بیشتر نیاز داره. شما چی فکر میکنید؟ چقدر قناعت بخش است این اظهارات برتان به عنوان یک فعال حقوق زن؟
دقیقاً همین سوال به ذهن تمام زنان افغانستان آمده. اینا که ادعا میکنن بر مبنای حقوق اینا رو میپذیریم، خیالی که ما حکومت اسلامی نداریم، خیال حکومت چی داریم؟ حالی ما حکومت ما قانون اساسی ما برگرفته از اسلام است، چارچوب قوانین اسلام به او رعایت شده، ولی اینا ادعا میکنن ما حقوق زنان رو بر مبنای اسلام قبول داریم. گپشون در تناقض است. اینا فقط ادعا دارن، فقط در حدی هست که میخوان حمایت مردم رو به خودشان جلب بکنن، اگر نه تمام صحبت ها و گپای اونا یک نوع خاک زدن به چشم مردم است. دیگه هیچ چیز اونا هیچ باوری به حقوق زن ندارن. اگر میداشتن حداقل همین موضوع رو در عملشون ثابت.
با شما بیشتر صحبت میکنیم در این برنامه. دکتر عزیزی شما هم خوش آمدین. رئیس دفتر طالبان در قطر در بخش از مطلب تازه‌ش گفته که این گروه به برقراری صلح متعهد است در افغانستان. در حال صحبت از صلح میشه که جنگ شدیدتر شده در مناطق مختلف افغانستان. می لازم که صحبت میکنیم، خبرهای میرسه از سقوط برخی از ولسوالی ها به دست طالبان. به نظر شما طالبان چقدر به برقراری صلح در افغانستان تمایل دارند؟
بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز و ارجمند. من کوتاه اول یک نکته را اشاره بکنم که متاسفانه در بحث حقوق انسانی در افغانستان و حقوق بشری در افغانستان کار بسیار جدی نشده. در بحث افکار عمومی و فهم و درک از حقوق به معنای واقعیش بسیار زیاد ضعیف است متاسفانه. بیشتر در بحث اقلیت ها، در بحث خانم ها، در بحث جوانان قسمت راضی کننده برای اکثریت نهادها، گروه ها، جریان ها و حتی افراد فقط حضور نمادین بوده، اما بحث صلاحیت و اختیارات و بحث تطبیق قوانین و مسائل مختلف دیگه همیشه با غفلت به عبارتی به او برخورد شده. و در کنار از او بسیاری از به عبارتی صحبت ها جنبه و حیث شعاری داره و این حیث های شعاری معمولا نه تنها مشکل حل نمی کنن، بلکه ما را در یک فضای توهمی و تخیلی می بره که نمی تونیم واقعیت ها را مدیریت بکنیم. شما نگاه بکنین در حال حاضر در هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با وجود از اینکه خب تعدادی از خانم ها حضور دارن، اما صلاحیت خانم ها در این هیئت چقدر است؟ چقدر به اینا میدان داده شده؟ اصلا خود هیئت در مجموع چقدر صلاحیت داره؟ استناد میکنم به صحبت های آقای خلیلزاد که گفتن هیئت طالب ها در اونجا با صلاحیت است، اما هیئت دولت افغانستان بی صلاحیت است در مجموع. یک مسئله و دومی که در بحث قوانین در افغانستان ما به عنوان یک شخص بی‌طرفی که قرار است مسئله را تحلیل بکنیم، صرفا این که در قانون اعلان شده باشه، نوشته شده باشه اسلام و ما یک مملکت اسلامی هستیم و قوانین ما اسلامی هست، کفایت نمیکنه برای جامعه، برای طرفهای درگیر، برای طرفهای منازعه. همونطوری که طالبها را هم در بسیاری از مسائل نقض حقوق بشر میشه متهم کرد، به شدت متهم کرد، همونطور در قالب و چارچوب دولت افغانستان هم میبینیم که دومین حکومت فاسد دنیا نه با قوانین اسلامی سازگار است، نه با قوانین به عبارت دموکراتی. اما میایم سر بحث سوال شما. من فکر میکنم نوشته آقای ملا برادر در حال حاضر با وجود خوشبینی هایی که در موردش وجود داره، با وجود از اینکه متن نامه میرسانه که طالب ها حساسیت های منطقوی و بین المللی در درک کردن، واقعیت های داخل افغانستان را تا حدی درک کردن و امروز حتی مجبور هستن، اگر بدبینانه هم به قضیه نگاه بکنیم، ای که اونها از الفاظ و جملات و مسائلی که امروز دیگه به عنوان حالا حداقل شعار که اشاره کردم در سر زبانهای مردم افغانستان هست، طالبها دیگه نمیتونن از اونها چشم پوشی بکنن و به او توجه میکنن. اما در مجموع اگر حرف آخر بخوایم در اول بزنیم، نامه آقای ملا برادر یا متن منتشر شده از طرف آقای برادر در این شرایط فعلی را من استراتژی چوب و چماق یا کاروت اند استیک میدونم. اونها در میدانهای جنگ بسیار شدیدتر و جدیدتر کار را پیش میبرن، اما به منظور کم کردن حساسیت های سیاسی و حساسیت های جهانی در مقابل خودشان میان یک چنین نامه امیدوار کننده ای را منتشر میکنن که بتونه فضا را تا اندازه‌ای بر از اونها تلطیف بکنه. یک استراتژی است چماق و هویج که برش اصطلاحا میگن، یک استراتژی است که همزمان شما خوف و رجا را هر دو را به کار میگیرین تا اینکه بتونین فضا را برای خودتان تلطیف بکنید. واقعیت مسئله ای هست که طالب ها در حال حاضر در موضع برتر قرار دارن به لحاظ توانمندیشان در میدان جنگ و طبیعی است به لحاظ قانون جنگی موضع برتر قرار دارن، امتیاز بیشتری.
دکتر عزیزی، یکی از با مذارت کرفه شما را قطع میکنم، یکی از سوال های اساسی دیگر این است که چرا طالبان آتش بس نمی کنن، آتش بس دوامدار، چیزی که خواسته حکومت افغانستان هست، خواسته حامیان بین المللی حکومت هست و همچنان بسیاری از مردم عادی در مناطق مختلف که باشان صحبت می کنیم خواستار آتش بس فوری و دوامدار هستند در افغانستان.
چند دلیل عمده به صورت تیتوار می کنه در این مسئله مهم باشه. اول، طالب با بدعهدی های دولت افغانستان در مقابل سیاسیون متحد خودش و در مقابل پروسه صلح حزب اسلامی غیر قابل اعتماد است دولت افغانستان برای طالب، و به همین خاطر طالب تنها ابزاری که در اختیار داره برای این که بتونه به اهدافش دست پیدا بکنه یا به قول خودشان به پایان جنگ به عبارتی برسن، ادامه جنگ است تا دولت افغانستان مجبور بکنن به این که پای میز مذاکره بیاد یا به عبارتی امتیاز بده. این یک دلیل. دوم مسئله ای است که دولت افغانستان وقت خوشی کرد. ببینید در سال گذشته ای که فصل جنگی بهار و تابستان بود، حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود، دولت افغانستان فرصت از دست داد، با وجودی که میفهمیدن که نیروهای خارجی از افغانستان برای وضعیت خراب میشه، اما او وقت از دست دادن و امسال در این فصل جنگی مجبور هستن با یک وضعیت خیلی بدتری با طالبان مواجه شوند. مسئله
اما همینجا میخوام یک نکته را یادآوری بکنم جناب عزیزی، که شما میدونید که هیئت حکومت افغانستان رفت به قطر که با طالبان در اونجا دیدار بکنه. در ماه سپتامبر 2020 گفتگوهای بین الافغانی گشوده شد در قطر، چندین دور گفتگو هم صورت گرفت. یعنی چه باید میشد از دید شما؟
به نظر من در 28 فوریه سال گذشته، زمانی که موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد، با حضور و وجود نیروهای خارجی در افغانستان، دولت افغانستان باید به عنوان یک برگ برنده از این استفاده میکرد. نباید شروع مذاکرات بین الافغانی تا سپتامبر به تأخیر و تعویق میافتاد. باید از این تایم و از این فرصت استفاده صورت میگرفت. و شما میدونین که بر حداقل بر طبق مطالبی که همگی ما شما هم در جریانش هستیم و طرفهای مختلف اظهار نظر میکنن، طالبها 3 روز بعد از امضای موافقتنامه با ایالات متحده آمریکا آماده مذاکره بودند. اما این دولت افغانستان بود که با راه اندازی لوی جرگه های نمادین و مسائل مختلف و موانع تراشی مختلف تقریبا 8 ماه این پروسه رو با تأخیر مواجه کرد. من میگم نباید او تایم و فرصت از دست میرفت. دولت افغانستان به فکر ازی که طالب را یک کمی چون سالها دولت افغانستان صدا کرده بود که بیاین شما رو به صلح دعوت میکنیم، بیاین به صلح، بیاین به صلح، اونا نیومده بودن. حالا که موافقتنامه صلح امضا شد بین ایالات متحده آمریکا و طالبها، و طالبها صدای صلح را بلند کردند، دولت افغانستان تلاش کرد که حالا خود را بی‌میل نشان بده و اظهار نظرهای دولت افغانستان و افراد وابسته به دولتی بود که یک معاهده تحمیلی هست، دولت آمریکا میخواهد به عنوان یک پروژه انتخاباتی از استفاده بکنه و مسائل مختلف دیگر. در این تایم دولت افغانستان وقت را از دست داد و باعث به وجود آمدن چالش‌های بسیار جدی دیگه شد. اما من می‌خوام این نکته را اضافه بکنم که طالب‌ها در حال حاضر با توجه به اینکه در موضع برتر قرار دارند، به نوعی منطقه اونها را به رسمیت شناخته، ایالات متحده آمریکا اونها یک وجهه بسیار قوی داده، خود در موقع و موقف برتر می‌دانند، به همین خاطر تلاش میکنن و احساس میکنن و او احساسی را که به جنگجوهای خود منتقل کرده بودن که ما از طریق جنگ میتونیم پیروز شویم، ما تلفات دادیم، ما چنین چنان کردیم، امروز همو قناعت در ذهن جنگجویانشان است و اینا از او قناعت نمیتونن برگردن، چون رده پایین و او بخش نظامی طالب ها هم معمولا به سیاسیونشان با این دید نگاه میکنن که خب وقتی که فعلا به قول خودشان دشمنشان شکست خورده، دشمنشان ضعیف شده، در موضع ضعف قرار دارد، چرا ما باید موضع جنگی را رها بکنیم و بعد بریم در موضع و موقف سیاسی اونجا بخوایم امتیاز بدیم یا امتیاز کمی را به دست بیاریم؟
خب با توجه به آنچه که شما میگین جناب عزیزی، میدونین که برقراری صلح در کشور مثل افغانستان که درگیر سالها جنگ بوده پیچیده خوانده میشه، عمدتاً به دلیل دخیل بودن ذینفعان مختلف در سطوح مختلف محلی و ملی و منطقوی و بین المللی. شما آیا راه حل مبتنی بر برد را مشاهده میکنین در آینده نزدیک، مثلا دو طرف طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان بالاخره به یک راه حل مبتنی بر برد دست بیابند؟
بسیار تشکر. من با این حرف شما موافق هستم که بحران افغانستان یک بحران پیچیده است و رسیدن به صلح هم به او پیچیده است. اما پیچیدگی همونطور که شما اشاره کردین در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی است. در بعد بین المللی و بعد منطقه‌ای، بعد از امضای موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالب‌ها و قبل از او با تلاش ایالات متحده آمریکا انجام داد، حتی رقبا و به عبارتی حریف‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا هم با این همراهی خود و حتی سکوت خود نشان دادن. شما دیدین ایالات متحده آمریکا آنقدر نسبت به این مسئله، نسبت به اجماع بین المللی و منطقه‌ای حساس بود که در به عبارتی امضای موافقتنامه در دوحه، وقتی که وزیر خارجه تاجیکستان به عنوان کشوری که نقش بسیار حداقلی در قضای افغانستان داره حضور نداشت، آقای خلیلزاد اون زمان به تاجیکستان سفر کرد. پس بود پیچیده اصلی یا قسمت اصلی پیچیدگی با تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اجماعش حاصل شده بود. بود داخلی هم فقط میماند به دو قسمت کوتاه، دو قسمت خرد. یک قسمت مردم که کاملاً بی‌صلاحیت هستند و صحنه کاملاً کشیده شدند، و یک قسمت سیاسیون و دولت افغانستان که متأسفانه بدبازی کردن سیاسیون باعث از این شد که نظام هم با ضعف مواجه شود و هم فضا به صورت بسیار ناشیانه خراب شود. شما دیدین یک بخشی از سیاسیون در کنفرانس های مسکو و در کنفرانس های مختلف چقدر در مقابل طالبها به نوعی کوچک رفتار میکردن، چقدر زود از موضع قبلی خود برمیگشتن و به طالبها چراغهای سبز نشان میدادن. شما دیدین تضادها، تلاشها و همچنین حرکتهای برای امتیازگیری باعث شد که موقف و موضع نظام تضعیف شود. در مورد از این که فرمودین در آینده آیا چشماندازی مثبتی را ما میتونیم ببینیم یا نه، من فکر میکنم نسبت به پارسال همی وقت ما بسیاری از فرصتها را از دست دادیم و در حال حاضر شرایط و فضا بسیار در یک وضعیت بدتری قرار گرفته. طالب امسال در موضع نظامی و موقف نظامی بخوایم نخواهیم متاسفانه تکرار میکنم که در موقف برتر هست. اگر سال گذشته ما می آمدیم امیر روند را در پیش می گرفتیم، شاید که طالب در این موقف نمی بود و فضا به یک سمت دیگه پیش می رفت. سال گذشته بحث در مذاکرات این بود که نهیم فقه جعفری و فقه حنفی و نهیم چطور و چیکار، ولی امروز بحث در سقوط ولسوالی ها و سقوط ولایات و بحث خود موجودیت نظام مطرح است. من فکر می کنم هنوز هم فرصت هایی هست، ولی ما نسبت به پارسال فرصت های کمتری داریم، نسبت به یک ماه بعد فرصت های بیشتری داریم. هر چقدر زودتر که بتانیم تصمیم بگیریم به عنوان سیاسیون داخل افغانستان، حالا انتظاری از جانب طالب هم نداریم به خاطر که گفتیم طالب دو فضاست، به عنوان سیاسیون افغانستان، به عنوان کسایی که دخیل در مسئله هستن، هر چقدر زودتر تصمیم بگیریم فکر میکنم که ضرر کمتری را خواهد داریم و منفعت بیشتری را در مجموع به عنوان منافع اولیای افغانستان کسب خواهد کردیم. این که تصمیم چی بگیریم این را میشه که در ادامه روش صحبت کنیم.
تشکر. حتما صحبت میکنیم با خانم امیری هم گپ میزنیم بیشتر. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر به تازگی گفته که این گروه هم به برقراری صلح در افغانستان متعهد است و هم به حفظ حقوق مردان و زنان در افغانستان. ما در این مورد صحبت میکنیم که این اظهارات چقدر واقع بینانه است و چشمانداز صلح آتش بس در افغانستان چگونه است. مهمانان ما معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان و دکتر حمید عزیزی کارشناس امور سیاسی استند. برمیگردیم تا لحظات دیگر. ما با برخی از مردم در مناطق مختلف افغانستان هم صحبت کردیم در مورد اظهارات تازه ملا برادر، با کسانی هم صحبت کردیم که در مناطق زندگی میکنند که تازه به دست طالبان افتاده. بیاین بشنویم نظریاتشان را و زود برمیگردیم.
صمیم هستم. طالبا طبیعتاً به خاطر حفظ آبروی خود شعارهایی را میتن، ولی عملاً اگر ما ببینیم شما وقتی اونا میگن که حقوق بانوان را رعایت میکنن، ولی بانوان در مناطقی که اونا تحت تسلطشان است نمیتونه به مکتب بره، خودش یک تناقض آشکار است، یک تضاد بسیار آشکار میان حرفهای طالبا و عملکردشان هست.
غلام یکی از باشنده های اناردره، شما دیدی که اناردره زمت تباه و برباد که گرد اناردره بدبخت که مردم اناردره بدبخت که ما میخوای سل در وطن ما بیایه.
یک تن از باشندگان ولسوالی جوین ولایت فراز دم. تا به چی وقت این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد؟ این جنگ چیست؟ جنگ کیست؟ تمام مال بیت المال به آتش کشیده شدن، به غارت برده شدن. میگن صلح میکنیم. صلح چه قسم صلح میکنیم؟ صلح پر از خونریزی. هیچ یک به وعده های خود عمل نکردن.
اگر واقعا اینا همانچه را که میگن برای از او صادقانه عمل بکنن، ما مردم افغانستان امیدواری زیر ازیر داره که صلح تامین شود. در غیر از اون قسمه که قضاها را شاهد هستیم و یه عمل کرد اجراعاتی از اینا در تناقض با گفتار سیاست هایی که برای فعلا اعلام میکنه و در تناقض قرار داره. برای فعلا سیاست از اینا ای است که ما انکشاف میاریم، صلح میاریم، ما رفاه میاریم برای مردم. تا هنوز ما شاهد ایتی از قضیه نیستیم، بخاطر از این که تا برای فعلا نتیجه جنگ از اینا جز از ویرانی، جز از این که مردم در رقم ماندگی قرار بگیره، دیگه ایتی یک چیزی را ما شاهد نیستیم.
تمنا شمس هستم، 20 ساله باشندی ولایت پروان. طالبان گفتن که اگر ما بیاییم با پیشرفت زنان، دموکراسی و حقوق بشر کاری نداریم. از نظر شخصی من که طالبان به وعده های دروغینی که میدهن هیچگاه جامعه عمل نمیپوشنن و ما در گذشته و فلحال هم شاهد این وعده خلافی هایشان بودیم، شاید در آینده هم باشیم. چه ضمانتی دارن برای این کارشان؟
نظریات برخی از مردم را در مناطق مختلف افغانستان شنیدید. در ماه می خانم امیری، اداره های استخباراتی ایالات متحده گزارش کرده بودند که اگر طالبان به قدرت برگردند، ممکن است که دستاورده زنان در 20 سال گذشته تضعیف شود و به خطر بیفته. شما با عنوان یک فعال حقوق زن در بامیان چقدر نگران هستین؟
همانطور که ما از شهروندان عزیز ما شنیدیم، واقعا وضعیت فعلی افغانستان بسیار نگران کننده است و خصوصا برای ما زنها. ما زنهایی که بعد از این همه مدت تلاش کردیم، دستاورد داشتیم، خود به جای رساندیم، صدای خود، حضور خود، ولی حال طالبان بیاید و فقط اونها بگوید که بله ما شما را قبول داریم، ما به جایگاه شما کاری نداریم، شما میتونیم مثلا در سرطبات اسلامی و تعلیم و تحصیل خودتان بپردازیم، همونطور که همین خواهر ما گفت کدام تذکر وجود داشت که واقعا اونها پیش پیشرفت زنان نگیره. این هیچ تضمین وجود نداره، چون تا زمانی که موضوع مذاکره صلح میان شد، تا زمانی که تلاش بر این شد و افغانستان صلح بیاید، ما از گروه طالبان هیچ چیزی را در عمل ندیدیم که واقعا اونها به حقوق زنان احترام گذاشته باشند. تا جایی که تانستن تخریب کردن، تا جایی که تانستن جلوی پیشرفت زنها را گرفتن، تا جایی که تانستن خانوم هایی که در بخش رسانه بود، تا خانوم هایی که فعال مدنی بود ترور کردن، کشتن. ما فکر میکنم هیچ تضمینی وجود نداره که ما زنای افغانستان بتانیم دستاوردهای خود ما را حفظ بکنیم و بتانیم در جایگاهی که فعلا یا در موقعیت که فعلا هستیم ما بود. و بامیان هم استثناء از دیگه ولایت افغانستان نیست. وضعیت نگران کننده که فعلا بامیان داره و شایعات یا موضوعاتی که در رسانه ها ما و شما میبینیم بر اساس استراتژی که اینا تحلیل کردن، پلان بر این هست که مناطق مرکزی و خصوصا مناطقی که مردم هزاره نشین هستن به اونا تصرف کنن. حالی ما میبینیم فعلا بیشترین ولسوالی های ولایت های افغانستان هر روز بیشتر و بیشتر تحت تصرف طالبان در میاد. ما از دایکنده خبر داریم که خانه هایشان در داده، خانوم ها آواره شدن، مردها آواره شدن، چیزی برای اونها نمانده. و حالی زنایی که تلاش کردن، خصوصا ولایت بامیان که به عنوان یک سمبولی بود که از ولایت بود که در اون سول بود، سمبول نماد فعالیت های مدنی بود، خصوصا حضور بیشتر زنای بامیان و اولین والی زن ما با بامیان داشتیم، متاسفانه ما زنای بامیان نگران هستیم و این که چه خواهد شد اگر در از این منوال باشد و اگر پلانی برای گرفتن آتش بر خود اقدام نشه، متاسفانه ما شاید شاهد وضعیت بیشتر بدتر از این باشیم.
خانم امیری، در میان این همه نگرانی و مشکل و خطر که وجود داره و شما هم توضیح دادین، چه فرصت هایی رو شما میبینین؟
با گفته دکتر صد که گفتن فرصت ها رو ما از دست دادیم. بیشترین فرصت هایی که داشتیم که ما شاید وضعیت افغانستان بهتر از این میتونیم داشتیم از دست دادیم، ولی هنوز هم فرصت داریم. اگر خدای نکرده این فرصت از دست بدیم، شاید در یک ماه دیگه ما وضعیت افغانستان را بدتر از بده. حداقل بیاین همین دو طرفی که تیم مذاکره کننده از چه حکومت افغانستان چه طالبان، اینا بیاین مذاکرات صلح شدت ببخشن، واقعا به فکر مردم بیچاره باشن، به خواسته های مردم توجه بکنن. من نمیفهمم اینا چی میکنن رفتن به اون دیگه میگن ما مذاکره میکنیم. حداقل یک نتیجه ای ما به افغانستان ببینیم از مذاکره اینا. ولی هر روز وضعیت خراب شده روان هست، هر روز ما قربانی داده روان هستیم، هر روز خانواده ها متضرر شده روان هست. خب بیاید از همین فرصت استفاده کنند، بیاین همین صلحی که گفته بودن به افغانستان برقرار بکنند، بیاین همین مردم بیچاره از بدبختی نجات بدن. حداقل به خاص مردم که گفته بودن ما صلح می‌خوایم، به تیم مذاکره کنندگان هر دو طرف گفته بود ما صلح می‌آوریم، خب حداقل به این موضوع یک جامعه عمل بپوشانند.
تشکر. در چند دقیقه دیگری که مانده به پایان این بحث بیاین در مورد چشمانداز صلح و آتش بس مقدار بیشتر صحبت کنین. دکتر عزیزی، در چند هفته آینده چی فکر میکنین؟ آیا با پایان یافتن جنگ ایالات متحده در افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان هم به پایان خواهد رسید؟ کوتاه لطفاً.
بسیار تشکر. اول مسئله چند لفظی است که بسیار خطرناک است. بحث بازگشت طالبان به قدرت تا شریک شدن طالبان به قدرت بسیار مسائل متفاوتی است که اونها وقتی که ابراز نگرانی میکنن از بازگشت طالبان به قدرت، من فکر میکنم معنایش این است که خدای نکرده ممکن است سال 1371 یا 1372 در افغانستان تکرار شد. من فکر میکنم در طی روزهای آینده، حداقل یک ماه و نیم آینده، وضعیت روز به روز وخیمتر و بدتر خواهد شد. شاید سکوت ولسوالی های بیشتری خواهد بودیم، حتی ممکن است که ولایات بیشتری 3-4-5 ولایت ممکن است که سقوط بکنه و در نهایت این سقوط ها باعث از این شود که دولت افغانستان به نوعی حداقل تلاش بکنه برای که یک انسجام را در داخل محوطه نظام به وجود بیاره. در اون صورت پس دوباره دولت کمی قدرت خواهد گرفت، با شروع فصل غیر جنگی دولت کمی قدرتش افزایش پیدا خواهد کرد
و جنگ در یک حالت موازنه خود به پیش خاطر است. یعنی زد و خورد همچنان دیگه در مناطق خرد و کوچک، دست به دست شدن مناطق خرد و کوچک ادامه پیدا کرد. ولی پیش بینی ما این است که در طی یک ماه آینده، یک و نیم ماه آینده، همچنان روند بردهای طالبان ادامه پیدا میکنه و این باعث انسجام در داخل دولت میشه و دولت هم پس دوباره کمی قدرت قوت میگیره و یک توازن در میدان جنگ ممکن است که ایجاد شود.
تشکر از نظر شما. خانم امیری، چقدر امیدوار هستین که آتش بس دائمی برقرار شود که زنان هم بتوانند حقوق اساسیشان را حفظ و تقویت بکنند؟ کمتر از یک دقیقه دیگه داریم.
به نظر من اگر ما زودتر اقدام نکنیم، اگر حکومت زودتر اقدام نکنه و وضعیت امنیتی به همین منوال باشد، دست پیدا کردن ما به یک صلح دائمی و پایدار و سرسازنی و این دیدی که نمیتونم به امکان.
تشکر از نظر شما. هم فرصت را که برای بحث داشتیم در اینجا و پایانش میرسه. بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما، معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان و دکتر امید عزیزی کارشناس امور سیاسی که در این بحث رادیو آزادی اشتراک کردید. من مصطفی صدیقی هم با شما خداحافظی میکنم. شما میتونین که برنامه های رادیو آزادی را تا هفته شام روی همین امواج بشنوید. خداحافظتان.